الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجهين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود زلعید انهو عواب و تیره محشوره کلون لهو عواب و شددنا ملکهو و آتیناه الحکمت و فصل الخطاب. مقدمتن فرا رسیدن عید اولیاء الله ماه مبارک رمضان رو خدمت عزیزان تبریک عرض می کنم و اون چه که همه عزیزان مستحضرن اینه که می دانید خدای مهربان برای بیشتر نزدیک کردن ما به خودش که خودش کمال علم و حیات و همه حقایق است برنامه ای ریخته است. یکی از اون برنامه ها روزه است. من متذکرن به خودم و به شما این رو میخوام عرض کنم که از این زاویه غفلت نکنید که خداوند برای نزدیکی ما به خودش این روزه را قرار داده است. خب حالا هرچه حق روزه بیشتر ادا بشه بیشتر به اون نزدیک میشه و هرچه حق روزه بیشتر ادا بشه بیشتر از عوامل دوری از خدا فاصله میشه. خب حالا پس هر دوتا کار را مد نظر داشته باشید به لطف الهی که اولا از قرب الهی غافل نشید، ثانیا از بعد غیر الهی غفلت نکنید که باید از غیر الهیات فاصله بگیریم تا روزمون با برکت بشه و باید تمام توجه به قرب حق باشه. شما اول ماه رمضان دیگه خودتون بهتر میدونید نیت مگه جز اینه که باید روزه بگیرم قربتن الالله، قلب جهتش رو میخواد با روزه تقویت کنه. وقتی این مسئله حل بشه خب خیلی معنی پیدا میکنه برامون روزه. این یه سطر من نوشتم که امشب من باب تذکر بگم و وارد بحث تفسیریمون بشیم. عرض من این است که چاره ای نداری جز این که اگر خلوت میخواهید با خدا که حتما میخواهی فنا را باید بخواهی. حالا عرض میکنم گم و اگر که فنا را بخواهی حتما روزه دریچه فنا. شما یک ماه تو این ماه شعبان در مناجات شعبانی جز مگه همینه میخواد؟ میخواد خدای اصلا کمال انقطابم بده، از دست خودمم راحت شم، به جایی برسم که تو بگی من عمل کنم، هیچی از خودم نمونه. یعنی به جایی برسی که وقتی فتصل الى و معدن العظمه تماما وصل تو شدم دیگه من هیچی بشم این وسط. خب حالا شما میخواید نشدید که در ماه شعبان گفتید میخوام، میخواستین این ادعا را نکنید. حالا که ادعا کردید باید روزه بگیرید. یعنی روزه محقق میکند اون دعا را، دعایی که میگه عمل لک جهرا و ناجیته سر را، منو از اون آدم قرار بده که تو در درونش باش مناجات میکنی و اونم در بیرون با تو نمایش میدهد اون چه که تو بهش گفتی. این که شدنیست، اما نه با مناجات شعبانیه، با بعد از مناجات شعبانیه و هدایت مناجات شعبانیه. در مناجات شعبانیه شما خیلی ادعا کردی، ادعاهایی که در مناجات شعبانیه شده است شاید نظیر نداره دیگه. و الحقنی، شما هی میای پای میای تا یه جایی که دیگه اصلا میگوی خدای من تماما خوف تو داشته باشم، مراقبتم این باشه که نسبت به حضور تو من فقط مراقب باشم. خب اینا میخواید یا نمیخواید؟ مگه شما در مناجات شعبانیه که خدا کنه که ما به لطف الهی هیچ وقت از این مناجات جدا نشیم، مگه نمیخواید اینا که گفتی؟ این قاعده را خواهش میکنم دقت کنید، یه مسئله مشخصیست، مثل یه استادی که میخواد ما را قدم به قدم جلو ببره. اول مگه به ما نمیگید اینا را بخوا، بعد که طلبمون رو شک داد، بعد حالا عملی که اون طلب عملی بشه در جلومون میذاره. شما در مناجات شعبانیه اونچنان طلبتون اوج گرفت که میگوی خدایا فقط میخوام تو وسط باشی، نه خودم باشم نه چیز دیگه. خب حالا میگید اگه این ادعا را داری، حالا در ماه رمضان ثابت کن نمیخوای خودت وسط باشی. خیلی عجیبه. شما شاید بگون آخه مگه ما چه کار میکنیم تو ماه رمضان که اینقدر میدن؟ بهانه میخوان، کاری دیگه از ما نمیان، ما جز از این ازمون میاد که یه غذایی نصف رو نخوریم و بعدم عباداتمون رو بکنیم، مراقبمونم بکنیم، بیش از این که ما ازمون کاری نمیان. شما تو این مسائل به خودتون نگاه نکنی. من گرم در ما مکن در ما نظر، ون در اکرام و صفای خود نگر. یعنی شما این قاعده را همیشه داشته باشید که تو مگو ما را بدان شهر راه نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. شما مناجات شعبانیه رو که میخونید مایوس میشه، بگید مگه میشه؟ مگه وسط دعا نخوندین که اگه نمیخواستی هدایت هم نمیکردی؟ اصلا این به خودتون قوت قلب میدین که خدایا اگه نمیخواستی ما به اینجا بیان که هدایتمون نمیکردی که به اینجا بیان. پس حالا تو مگو ما را بدان شهر راه نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. حالا چه کار کن؟ یه روزه به این سادگی بگیر. اونچه که من میخوام عرض کنم و التفات بفرمان، از روزه چی میخوام؟ از روزه همونه بخوان که یادتون دادن بخواد. مگه یادتون ندادن که در روزه بخواد که شما بمونید خدا؟ حالا عرض میکنم چرا اینا میکنم. یعنی خدا یا بین من و تو فقط تو باشی، همه مقصد و محبوبم تو باشی، اینه که نجات میده. حالا انشاءالله حالا اینو بخواد. برای اینکه اینو بخواد باید خودتونو نخواد. برای اینکه خودتونو نخواد چیکار میتونی بکنی؟ حالا بفهم. تا اینجاشه که هر عارفی میگه، حالا استاد بزرگی که بتونه اینا عملی کنه چی؟ من میدونم کی مزاحم من است بین من و خدا؟ خودم. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز، که در میان تو و او به جز تو حائل نیست. خب شما میخواید خودتونو از این وسط بردارید. حالا عرض میکنم هیچ کاری بلد نیست. گاهی یه کارای یاد ما دادن که ظاهرن هیچی نیست ولی معجزه میکنه، و اسمش روزه است. روزه را اگر با محاسبه خودتون بگیرید از آتش نجات پیدا میکنید. یعنی میگون بالاخره باید روزه بگیریم که نریم جهنم. اگه به امید خدا روزه بگیری، میگه که بنده من یه کاری میکنم که منو داشته باشی، منو داشته باشی. خب دوباره از اول، اون چه بنده مشکل میدونم و اگه انشالله روشن بشه، یه امید دارم همه حرفا رو میزنم، امیدم تو یه نیم کلم نیم سطر است، باید عزمتون را نسبت به روزه تصحیح و شدید بفرما. بنده نیومدم اینجا بگم روزه بگیری، بنده اومدم بگم که آقا این ائمه ما یه راههایی نشون ما دادند که ما کم نخواهیم. اونم اسمش همینه، عزممون رو نسبت به روزه تصحیح و شدید کنیم. یعنی چی؟ یعنی یه کاری کنید که روزه خیلی کار ازش بیاد. چی کار کنید؟ بپذیرید روزه خیلی کار ازش بیاد. هیچ کاری که نمیتونید بکنید، یعنی شما آخرش از سر صبح سحر تا افطار روزه میکنید، اما یه کاری انتظاری که از خدا داری چقدره؟ مگه نفرمود انا عند ظن عبدی، من در گمان بندم، منظور بنده مومن، چون در یه جا اومده است عند ظن عبدالمومن، یعنی تو چقدر رو من حساب میکنی؟ حساب میکنی که من جهنمت نبرم؟ بنده من روزه بگه جهنمت نمیبرم. بنده من دقت کن، به من امید پیدا کردی که من با روزه خودم رو به تو بدم؟ بنده من حقی به گردن من آمد از تو که گمان خوب تو را نسبت به تو بدم. حقی به گردن من آمد که تو از من چه انتظار داشتی که من خودم رو بده. حالا پس اولین نکته که شنیدین فنا و فنا، فنا یعنی همین که این خود وسط نباشه. بیش از اینم که بلد نیست، میشه که خودمون رو بکشیم که نمیشه که غذا نخوان میمیریم، فقط این قم میتونیم خودمون رو نخوان که ناهار زهر نخوان. خب همین رو از ما میخوان. این که بارها عرض میکنم پای این درسای عرفانی آدمای نپخته نشینیم، مایوسدون میکنم، یعنی یه چیزایی میگن که اصلا نشدنیه. و وقت شما فکر میکنین که وای پس شما عقبی، نه بابا، اینو میگن درس عرفان تو خدا داده. میگه آقا میخوای به جوای بالا برسی فقط ناهار زور نخور، ولی با آداب خاصی، بقیهش پا من از خدا میفرمون. حالا دقت کنید، شما یه نگاه به عباداتتون بکنید، مگه مشکلتون این نیست که آنی که میگین الله اکبر دیگه میخوام مراقبه کنم، مواظب باشم که ادب حضور حق را رعایت کنم، انگار دارم رعایت میکنم، پس ما هم داریم خوب میشیم و سلام علیکم. ما اومد و کی نظر؟ اول عمق مشکل عزیزان التفات بفرمان تا راه حل خدا ببینید چقدر کار ازش میده. همیشه مشکل ما اینه که یه من فضول وسطم داریم، میگویم خدا میادش، دیدیم که چطور میاد به شکلای مختلف. پس حالا ما میخوایم تا حدی از دست این راحت شیم، یعنی تا حدی میخوایم عبادت کنیم. اون روایت که حاج آقا خوندن را التفات بفرمان، اصلا محور بحث ما این است تو این قسمت مقدمه، میگید که آقا تو عبادت میخوای، راه عبادت، اصلا عبادت یعنی چه؟ یعنی من باشم و خدا. میگه نمیشه، لکل شیئن بابون و بابل عبادته اصام. تو میخوای که عبادت نصیبت بشه؟ عبادت یعنی چی؟ یعنی تو باشی و خدا. نمیشه، نماز نمیشه، حج نمیشه، خود وسطی. باید ریشه این خود فضول رو بکنی. خود روایت میگه که چی باعث میشه که عبادت دیگه شروع بشه؟ اصام لکل شیئن بابون، هر چیزی را باید از طریقش وارد بشی، وگرنه نتیجه نمیگیری. بعد میگه که برای اینکه به عبادت برسی، بقیه عبادتات محقق بشه، باید با روزه شروع کنی. تو اون آیه هم ببینید میفرماد استعینوا بالصبر والسلام، یعنی اول چی آورد؟ روزه را آورد. این روایت صبر اینجا یعنی روزه دیگه، طبق روایت امام صادق. یعنی اصلا تا با روزه حل نکنی مسئله را، بقیه عبادات محقق نمیشه. حالا تا اینجا را داشته باشید، من دوباره جمله را بخونم. چاره ای ندارید. اگر خلوت میخواهید که میخواهید فنا را باید بخواهید. فنا یعنی چنین خودم وسط نباشم، من باشم به معنای دل من خدا، این که منم و مشالله منم و خوب دارم میشم و بد میشم و چه کنم و فردا، اینا نمیذاره این ارتباط برقرار بشه. پس فنا میخواد. بعد روزه دریچه فناست، یعنی با این روزه خود را یواش یواش پای میاریم. بر همین هم شما دیدین که خیلی ها واقعا توفیق روزه ندارن، باید برن لوه بزنن به خدا، بگن خدا غلط کردی. درسته حالا که مریض است اگه براش روزه درده واجب است که نگیره، اما بالاخره از خدا نباید بخواد خدا تو را به خدایی خودت یه کاری کن بگیرم، نه اینکه حالا که برام حرام است بگیرم، حلال شده بگیرم. یعنی یه کاری کن که من به لطف و کرم تو بتونم روزه بگیرم، نذر کنه، لوبه بزنه، به فقرا کمک کنه، صله رحم کنه، به ارحام فقیرش کمک کنه تا این روزه را بگیرد. روزه نگیرد به جهت اینکه براش واجب نیست یه بحث است. مثل یه محصل است که سر کلاس مستمع آزاد اومده، آخرش اینکه محصل حساب نمیشه، درسته که نمره صفرش نمیدن، یعنی بر عهده‌اش نیست، ولی تقاضا. حالا این بحثش جداست، بالاخره حالا اون که باید بگیم وقت حالا میخوام امتحان کنیم. حالا شما بگید ان شاء الله به لطف و کرم خودتون امتحان کنید. من یه تذکر دارم و یه نکته. حالا شما وقتی رسیدین به این که این خبر همتون بلدین دیگه که ملائکه رزقشون ذکره، ملائکه با چی سیر میشن؟ با یا حی و یا قیوم. ما که ملک نیستیم که، ولی حیوان هم نیست، این وسط گیر. خب حالا میخواد با این روزه بود ملکیمون هم بهمون برگردونید، امتحان کنی یه روز یه افطار متوسط بکنی، باقیه افطار و نماز را بخونی. اگه دیدین سیر نشد، خب بابا ملکی، یعنی درسته که فرشته نیستیم، اینا التفات هم نمیخوام حوثی فرشته شدن هم ما نداریم، ما میخوام آدم باشیم و نمیخوام هم حیوان باشیم. آدم افطار میکنه، حیوان فقط میخوره. تذکر به حضرات خودم همین است که ما مقدار غذای روز رو با اذکار بعد از افطار جبران کنیم، ببینیم میشه یا نمیشه. اگه شد به ما هم دعا کنید بلکه برای ما هم بشه، اگه نشد خب بگون به خودتون آدم پس اون ملکیت کن، چرا هنوز ملک نشد؟ امتحان از عجی استادایی ما که میگن که امتحان کردند و میگن که قشنگ حس میکنید به شدت سیر شد. حالا به من بگو بینم روایت را که اینجا قوقاست، اون روایت که میگه با روزه گرسنگی و تشنگی محشر رو حل کن، کی میتونه اون دنیا نون که نیست که، روزه هست. کسی که تو این دنیا با روزه گرسنگیش حل کرد، چطوری با روزه گرسنگی حل میشه؟ با ذکر بعد روزه. بعد آقا جان خودم قسم وسط قیامت وسط محشر تشنگی دارد کولاک میکنه، گرسنگی کولاک میکنه. انشاءالله تمرین کرده ایم هممون یا حی و یا قیوم بعد از افطار را، ذکر و سه تا چیز، ذکر و قرآن و نماز، این سه تا را گذاشتن بعد از افطار. میبینین انگار میشه، وقتی شد خب وسط صحرای محشرم میشه. این تذکرم بود که بقیهش دیگه خودتون میدونید. نکته من این است که این روایت ها را به لطف الهی بخونیم، در روایت های راجع به روزه را تو این روزای قبل از مارمزون یا تو روزای مارمزون حتما مطالعه کنیم، از ما قوی میکنید. از کلم اصلا اومدم اینجا که همین نیم سطر بگم، ما روزه گرفتن برامون چیزی نیست، خودتونم میدونید هیچی نیست، اما عزمدار کردن خودمون برامون خیلی کاریست. یعنی چی؟ یعنی دائم به اون افق بالای روزه توجه کنید. برای همین گفتن خیلی حرف نزنی، اینا رو که حالا نمیخوام کنم. اون عزیزانی که جزوه روزه دریچهی به عالم معنا را مطالعه نکردن که حتما مطالعه کنن، چون در روایت های خوبی را ما تنظیم کردیم به لطف الهی. اون یکیش هم گوهر زندگی در ماه رمضان، اون جزوه هم خوب است، فرمایشات حضرت رسول صلوات الله علیه و آله. روایت های معراج و سعادت، جامع و سعادت، مصباح و شریعه، محجت البیضا، اینا رو هم هر کیشا دارید. قسمت جوع و صوم، این دوتا رو ول نکنید، جوع و صوم. اگر هم کسی کتاب همراه با که آیت الله مصباح شرح حدیث معراج دادن، راهیان کوی دوست، اگه کسی هم اونا نخونده از حالا وقتشه. با ما در ماه رمضان از ما باید شدید که روزه متعالی بگیر، اونه که اون وقت انشاءالله میبینیم که عجب عشق میکنید و عشق میریزید که روزه رفت. داریم دیگه در خود شماره 45 صحیفه حضرت گریه میکنن که خدایا این ماه رمضان چرا رفت؟ ای ماه رمضان رفیق خیلی خوبی بودی، خب باید باش رفیق شو. خب دوباره حرفم اینه، اگه میخوان بین شما و خدا خودتون منیتتون نباشه، روزه رو کدوم روزه؟ روزه‌ای که روزه است. با روایت هم عزممون زیاد میکنیم انشاءالله، توسل به وجود مقدس حضرت حجت صلوات الله علیه و علی آبائه. پیدا میکنید اطمینانم در این که خدای مهربان داره میگه عزیزم بیا، به مهربانی خدا هم اطمینان داریم. انشاءالله یه روزه خوب میگیریم، ما رم دعا میکنیم. یه صلوات بخونیم. ما ممکن است دوشنبه هم باز راجع به روزه یه سری بحث بکنیم. اینجا آیه عزیز 17 سوره مبارکه صاد به پیغمبرش گفت که صبر کن تو این جوی که میخوان دینا زیر سوال ببرن، اصبر علی ما یقول. میگه نه، بعد میفرماد که روحیه بنده ناب ما یعنی جناب داوود رو هم متذکر شو. ببینین ما خودمون اینجوریم دیگه، میگم آقا مثلا جو یهو میخواد ما را بگیره، میگم آقا روحیه امام یادت نره تنهایی میشه از تو خونش، بنیانگذار انقلاب، نامه مینوشت با دست خط خودش، کسی نبود کمکش کنه، به علمای بزرگ اول نیامه مینوشت انما اعذکم به واحده ان تقومو لله مثنا و فرادا. میفرمود که آقا خدا به ما گفته است که یه نصیحت بهتون میکنم، تکی نشد دوتایی، ان تقومو لله دوتایی نشد تکی بلند شی. عجب امام تو اون جوی که واقعا همه چیزا کف گرفته بود، خدا نصیب هیچ ملتی نکنه که یهو حاکمانش اینقدر خود فروخته بشن که چار اسبه به سوی کف بدون. وقت این مرد تنهای تنها بلند شد، دومی هم که نداشت دیگه، بعدن یواش یواش شاگرداشون بلند شدند و کمکشون، اول تنها خودشون با دست خط خودشون میشستن تو خونه نامه مینوشتن. حالا انشاءالله اون کتاب تحلیل از نهضت امام متن نامه رو همه را نوشته است. اینجا میگه حالا این آدم وقتی اینا میشنوه که این مرد یه تنه بلند شد و خدا هم کمکش کرد، اصلا جریان رو عوض کرد. حالا چهار تا هنوز ممکنه حواسشون نباشه بخوام برگردن به کفر شاهنشاهی، این که نباید ما را روحیمون را ببازونه که اون وقت با اون فضا این مرد امیدوار بود. گاهی دوستان مثلا ممکنه بگن آقا اینگار خیلی بدن، آقا اصلا قابل مقایسه نیست، با اون فضا این مرد امیدوار بود و نتیجه گرفت. خب معلومه است با این فضا که مردم ببینید این چیزا را یادشون از انقلاب کردند و شاه را زمین زدن، یادشون از که چه صفایی در جنگ و جبهه داشتن، یادشون از خود امام را اون همه بزرگی شد. مگه این سرمایه‌ای است که بیاد یه ملت بره تا قیام قیامت یادش نمیشه. حالا خدا به پیامبرش میگه که یاد داوود باش. چه داوودی؟ زلعه خیلی محکم. زلعه عرض کردیم یاد یعنی قدرت، یکی از معنی اولیش یعنی دست و مثلا ید الله فوق ایدیهم یعنی قدرت خدا فوق. میگه یاد این بنده محکم من باش، خیلی محکم بود. انهو اواب، دائم یاد من بود. اواب عرض کنه دائم رجوع کردن، یعنی قصه داوود که در رابطه با من هرگز مسئله دیگری را شکل نمی داد و محکم نمی گرفت، هیچ چیزی رابطش با منو کم نمی کرد، اینا یادت نره. بعد حالا میگه نتیجه این روحیه چی شد؟ خیلی گوش بدید. انا سخرنا الجبال معه، ما با داوود کوه رو سخرنا الجبال، کوه ها رو تسخیر کردیم با اون. در چی؟ یسبهنا بالعشی و الاشراق، که کنار داوود صبح و شب تسبیح بگن. یخده اینا حرف میخواد. آیه بعدی هم دنباله این آیه بخونیم. و طیر محشوره، و پرندگانم کنار داوود با داوود تسبیح میگفتن در حالی که همشون جمع بودن. کلون لهو اواب، حالا اینجا یه قرینه بزنیم به خدا، همه برای خدا تسبیح میگفتن و به سوی خدا برمیگشتن. شاید هم بگم همه کنار داوود بودن و در کنار داوود تسبیح خدا را میکردن، که حالا این لهو یا به خدا بخورد یا به داوود. میخواد بگه پیغمبر وقتی که داوود رو در صحنه تاریخ داری، که اونچنان محکم در توحید واساد که هستی منجمد جامد و پرنده ها هماهنگش تسبیح میگفتن. یعنی چی؟ تا اینجا چه که بلدید که کل عالم تسبیح خدا رو میگن به فکر، به شعور. برهانش هم داری، وجود وجود کمال داره، خدا که عین وجود است، عین کمال است. تو سوره رعد نسبتاً بحث شده است که چرا خدا میفرماد رعد تسبیح ما را میگه، اونجا ما بیشتر بحث کردیم. همینجا سریع رد بشید ببینید آقا این دنیا وجود دارن، همینطور که خدا عین وجود است پس عین علم است، هر چه وجود نازل بشد علمم نازل میشد. یعنی من وجودم نسبت به ملائکه نازل ترست، خب علمم نازل ترست. ولی حالا با علم خودم دو تا چیزا میفهمم، یکی میفهمم من مخلوقم و ناقص، دوم میفهمم خدا که یکی خالق من است کامل است و من باید از طریق توجه به اون کامل نقصم رو برطرف کنم. اینا میگن تسبیح، تسبیح فکری و عمیق و ارادی و اینا. بقیه موجودات میام سر پرنده ها، پرنده ها از ما وجودشون کمتر است، خب علمشون کمتر است، ولی دو تا چیزا میفهمم، یکی این که خودشون مخلوقند و ناقص و اون که خلقشون کرده است کامل است و معبود. میام سر سنگ ها، آیه قرآن میگه این من شیئن الا یسبح به حمده، هیچ چیزی نیست الا این که تسبیحه خدا را میگید. ولیکن لا تفقهون تسبیحه، شما تسبیحشون را نمیفهمین، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، قصه عالم اینه دیگه، و شما نامحرمان ما خاموشیم، شما ما را خاموش میبینیم. عالم ماده وجود داره، به اعتباری که وجود داره خب شعور داره، علم داره، علمش ناقص است، خب شعورش هم در حد علمش است. اما دو تا چیزا میفهمید، این که خودش است و ناقص است، این که معبودش خالقش کامل است و باش نظر کنه. پس کل هستی در سیر تسبیح هست، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی واقعا تسبیح میگن. امام خدا رحمتشون کنه در اون تفسیر سوره حمدش جمله شو این بود که نه با شعور، با زبان، با فکر، با علم تسبیح میگن. بعضیا که اینا رو متوجه نبودن گفتن مثلا نمک تسبیح میگه، یعنی همین که شوره. امام فرمود این حرفا چیه میزنی؟ نمک مثل من تسبیح میگه در حد خودش با علم خودش، دو تا چیز کامل میدونه. تو سوره رعد بحث کردیم که اونا بعضی ما یه دلتر موجودات چون چند بعدی نیستن، دعا درست درجه تسبیحشون نازل است، ولی جهت تسبیحشون کمتر پراکندی داره، یه دل است. خب همه عالم تسبیح میگن، حالا میخواد بگه پیغمبر داوود را به جایی رسوندی که همه توحید هستی و جهت تسبیح هستی باش یکی شد. حالا این داوود با این قدرت پرنده و بعدم بفرمایید که کوه و دشت همه با داوود هم سخنند، این داوود دیگه شکست پذیره؟ آیه بعدی را نگاه کنیم، باز ممکنه برگردیم. آیه بعدی میگه که و شددنا ملکه و آتینا الحکمت و فصل الخطاب. سه تا، اولا ملکشو شدید کردیم، یعنی همین قوت ظاهری بهش دادیم، هیبتی گرفت. میدونیم که حضرت داوود همونه که از دور با قلب سنگ کله جالوت رو زد دیگه، یه جوون خیلی عادی هم بود، اومده بود از پشت جبهه که به داداشش اینا نونشونه بده و برگرده. گفتن داوود گفت ما چی کار میکنیم؟ گفت هیچی، معتلی این مردی که رو نمیتونیم بکشیم. گفت من میتونم بکشیم. گفت چطوری؟ گفت من حاضر. گفت ما میکشیم، ما یک سعی میزنم تو پیشونش. رفتن پیش طالوت، گفتن این اخویه ما، دو سه تا اخویاش جبهه بودن، این قدرش قابل جبهه رفتن هم نداشت، برای داداشش اینا قضا میبود. گفتن چطوری؟ گفت چی بردش پیش طالوت. گفت من با یه سعی میزنم تو پیشونش. اون چیه تالا اینا زنبسا چندین وقت است نمیدونن موندن چطوری این جالوت ها بکشن، زورشون نمیرس. آقا این یه سنگ چرخون قلبسنگ زد تو پیشونی جا مور، جنگ به نفع اینا تموم. قصه خیلی داره، انشاءالله تو سوره بقره بخونین المیزان. خب این تموم شد، بعد شد رئیس و دیگه همه کاره شد و قوتی گرفت و همه دورش جمع شدند و این حرفا. خدا میگه که شدد نامل که نیروش دادیم، قهرمان بسیار سوقل جیشیش کردیم، نیروی نظامی براش فراهم کردیم، خودش هم قوت دادیم و مملکتی دادیم. چرا؟ برای اینکه خدا وقتی صاحب هستیست، کسی که عواب شد غیر ممکن است که این دیگه شکست بخوره. حالا چطوری پیروز میشه؟ یه نمونهش پیغمبر شما. پیغمبر شما بالاترین حرف، صحیحترین حرف، بهترین روش تو هستی علمال پیغمبر ماست، کسی هم که منکرش نیست که. اینقدر تلاش کرد واتیکان که بگید اصلا این آقا پیغمبر نبوده. خوب دقت کنید، اینقدر کتاب بی خود نوشتن که آقا ایشون یادم نمیدونم شمشیر زن بوده است، زنش هم پول داشته است، اینم زور داشته است، قلدری کرده است، این دینا درست کرد. بعد شما دیدید که اومدن در یکی از اینا، سال به سال جلسه میگیرن، به اصطلاح اجلاس دارن، در یکی از سالهاشون حدود 70-80 سال پیش اعلام کردن مسلم یکی از ادیان آسمانی دین اسلام است. اینا نفهمیدن با این حرف دارن زیوار خودشون رو میزنن. چرا؟ وقت این دین اسلام گفته است که اینا کافرن، مگه نه؟ یقول الکافر. حالا دیگه دارن زیر سبیلی در میکنن، اگر که اسلام دین خداست، راست میگه، این دین داره میگه شما الان در شرایط کفرین، چون میگون مسیح ابن الله. بگذر، به قول مولوی قشنگ میگه، میگه که شما ببینید چقدر تلاش کردن که این اسلام را ببرن، خداشون رفتن اسلامون. خداست که چه جوری به کسی قدرت بده. همه وسط کربلا گفتن بی ارزه ترین، مظلوم ترین، بی کس در این کس چیست؟ امام حسین علیه السلام است. حالا بفرمان این فرهنگ شکست است یا پیروزی؟ دلم میخواد رو اینا وقت زیاد بذاریم. در عمق این که تمام شخص را دورش گرفتن، یه فرهنگیست، فرهنگ اسلام، که در چنین عمقی صدای پیروزیش امروز جهان گرفته است، که تو اون جزوه کربلا چشم عقل و عاطفه بحث میکنیم که یارو تو کشور سنی میبینه که یه سری سنی ها دارن روز عاشورا عزاداری میکنن، میگه چه خبره؟ میگه نمیدونی چه خبره است بی حیا؟ تو در شهر حلب مفصله. شما امروز میدونید صدای بزرگی و عظمت امام حسین تو همه جا اول است. به قول آقای شریعتی میگه توی پاریس رفتم راجع به کربلا حرف زدم توی یه سمینار جامعه شناسای کل دنیا بودم. بعد که اومدم بیرون یکی گفت خیلی خیلی به اصطلاح تئاتر یا پیس خوبی را تنظیم کرده بودی، یعنی چیزای خوبی سر هم کردی یا گفتی، خوب جفت و جور کرده بودی. میگه گفتم چیا جفت و جور کردم؟ این واقع شده. میگه همه حیرت کردن، یعنی میشه یه کسی این همه قدرت داشته باشه؟ حالا میخوام از این جمله نتیجه بگیرم که در متن این سنت که هر کس عواب شد قدرت میگیره. حالا یه وقت قدرت شبیه قدرت حضرت داوود و پسرشون حضرت سلیمانه. این قدرت است که بالاخره شما میدونید که حضرت سلیمان با زور بازو که جنیا را استخدام نکرده بودن، با روح عواب خودشون قصر را از اون کله دنیا آوردن اینجا، تازه یه نوکراشون. اینا را بهش میگن قدرت عبودیت. اگه این حل شه، چرا حالا خداوند این پدر و پسر را مثال میزنه؟ برای اینکه مردم اولیه چیز ملموس میخوان. ما به مردم بگم حسین از سلیمان و داوود علیهم السلام زورش بیشتره، مردم خیلی باید زحمت بکشن که زور حسین را میلیارد میلیارد برابره کی بدونن؟ زور آصف ابن برخیا که قصر را آورد. اینا باید زحمت بکشن. ولی حالا که خدا میخواد حرف بزنه از کی حرف میزنه؟ از داوود حرف میزنه. ولی میخواد بعد یه قاعده به من شما بده که داوود که مقامش قابل مقایسه نیست با پیامبر، چرا بعد میگه من نمیخوام پیغمبر تو مثل این داووده به این خوبی بشی، یا میخوام خوبتر بشی؟ چرا؟ چون داوود یه جا یه لحظه یه تمثلی براشون پیش اومد که متوجه نشدن که این امتحان است، قضاوت سریع کردن میرسی. پس ببینید روش تربیتی قرآن، اول اومده از عظمت داوودو میگه، یک، دوم علت این عظمت هم میگه، بعد میگه پس این جوی که دنیای کفر میخواه بسازد شما رو از استحکام توحیدی خارج کنه، اینم شما رو متأثر نکنه. بعد میگه پیغمبر تو میخوام اونچنان توحیدی بشی که چطوری این همه داوود قوت داشت به جهت عواب بودن، تو فرهنگت از اونم بالاتر است. به چه دلیل؟ اصبر الا ما یقولو. پیغمبر روی این مسئله‌ای که اینا میگن بایست. چطوری باید ایستاد؟ صبر الهی. چه صبری است؟ ارتباط بیشتر با خدا. من هنوز حس میکنم مقدمم کافی نیست، حالا یخت عذر میخوام، احتمال میدم شما خسته بشید. ببینید شما الان میبینید که انگار روی یه مسئله‌ای دلتون میخواد خیلی محکم باشی، اما نیست. راش چیه؟ راش عواب شدن است. مثلا شما میدونید سال دیگه که فلانی خونش تموم میشه، بعد شما را دعوت دون میکنه، شما ممکنه حسود دون بشید. مثال خوب دقت کن. از حالا میدونید که سال دیگه یه شیطونی هست که وسوسه میکنه که عجب را داره، میگه از حالا عواب شو، سال دیگه اصلا رو تأثیر نیست. چطوری عواب شو؟ رکوع ده طولانی کن با همین نیت که خدایا من میخوام هی به تو رجوع کنم که میدونم این شیطان خناس سال دیگه سر به سر من بزنه، از حالا میخوام به تو رجوع کنم که سال دیگه این تأثیرش کم باشه. اینو میگن مکانیسم و فرهنگ عواب بوده. دوباره از اول مثال زیاد داریم، خودتون تو زندگیتون پیدا کنین. گاهی میدونین که شما خطر این که دو ما دیگه رزقتون به هم بخوره سیستمش هست، میدونید که یه خیابون بناس از اینجا بندازن، بعد دکون شما خلاصه تخته میشه، کسی نمیاد ازتون بخره. شما از حالا دلواپسین، وای دو ماه دیگه که هی من باید قصه رزقا بخورم چه کار کنم؟ یه راه دیگه هست، عواب. رزقتون که تنگ نمیشه، یقین بدین اگه دکونتون نوزه بلا آتش هم بگیره رزق شما جا خودشه. اما یه چیز دیگه این وسط میاد به نام وسوسه، این که حالا دوم ما دیگه چه کار کنم؟ تا دوم ما دیگه یه شیطون میاد سراغ شما، نمیذاره امنیتی که خدا به همه بنده هاش داده راجع به رزق شما راحت کنید. راه داره آقا، راهش همین که هست که ابواب بشه. ابواب یعنی چی؟ یعنی دائم رجوع به خدا بکنید. اینا بهش میگن حضرت فرمودن که چی؟ در ماه رمضان چه کار کنیم؟ با سجده های طولانی گناهانی که پشت دون را داره میشکنه و سنگینی میکنه کم کنیم. سجده طولانی اسمش هست ابواب بودن. خب پس اول شما این قاعده را کلید بسیار خوب است دست عزیزان باشه که با ابواب شدن طولانی جو شیطانی متاثرمون نمیکنه. شما خودتون تو این کشور میدونی بعضیا خیلی بیشتر از ما فتنه ها را میدونن، نقشه ها را میدونن، ولی میبینید یه آرامش خوبی دارن. اینا بی تفاوتن نسبت به این شیطونیای دشمن یا نه؟ اینا چون عوابن شیطنت دشمن از بین نرفته است، اینا روشون اون اثری که شیطون میخواه نمیذاره. شما میدونید که مثال رزق دوباره داشته باشین، رزق دست خداست، اما خودتون دین گاهی وقتا دغدغه رزق دارید. این دغدغه رزق از کجا به وجود اومده؟ از کم عوابی. کم شما میبینید تازگی ها عباداتتون طولانی بودنش کم شده، وسوسه شروع شد. حالا شیطان هم بلده از کجا ما رو وسوسه کنه، الهاماش یا آبرومون رو میترسونه یا نمیدونم یه آینده الکی چرندی برای ما جور میکنه. میگه که داوود عزیز با رجوع زیاد به خدا کارش به جایی رسید که هستی بهش رجوع کرد و طیر محشوره، طیری که فراری است همش این ور اونور است، دور حضرت کوه کنار حضرت بود، با حضرت تسبیح میگو. این تا اینجا. بعد میگه که چی؟ میگه که کلون لهو عواب، با عواب کامل شدن هماهنگی با حسدی پیدا کردن و همه در اراده خدا فانی شدن. یعنی چه؟ یعنی این پرندهه که بلند میشه میره دانه جمع میکنه چی میخواد؟ خدا بهش یه دستوری داره، داره طبق دستور خدا عمل میکنه. این مگسه داره چه کار میکنه؟ مگسه رو بهش گفتن برو اینجا یه سری گوشت و چیزای گندیده است، داره این محیط رو خراب میکنه. یه میلیون مگس میفرسه دونه دونه این گوشتایی که اینجا جمع شده سه گندس ور میدارن توی طبیعت پخشش میکنن، گندیدگی از بین میره. دیدین مگسا کجا میرن؟ مگسا مأمور بهداشت خدان که محیط عفونی نشه. حالا بیچاره مگسا تو این تمدن وارونه شده است، گندیده ها را مسئله دارند، محیط عفونی شده است، حالا مگسا را هم میکشن. خب این مگسا اومدن که این گندی که ما درست کردیم و پاک و پوچ کنن. دیدین ور میدارن پخش میکنن، با این خرطوماشون خیلی هم عجیبه است. این خرطوم این مگس کوچولو کلی خرطوم چیز جمع میکنه، میره تو طبیعت پخش میکنه، عفونت از بین میره. خب حالا پس مگسا طبق اراده خدا دارن عمل میکنن. حالا بقیه موجودات هم همینطور، کوه هم همینطور. این کوه اگه نبود بیچاره میشد این مردم، وقتش نیست که بگیم. این کوه دارد، اصلا ما یه بحث داریم به نام اوروژنتی، کوه بلند و کوتاه میشن. داریم الان این کوه های کنار سوئد در طول سال یه متر بلند شده. اوروژنتیک علم از کوه شناسی اینا. خب حالا تازه زیر زمین هم هست، زلزله هم که میگیرد، یعنی مأمورم. حالا میگه ای داوود اون چنان به خدا نزدیک بشو، فانی در اراده خدا بشو که هستی و تو اون چنان یگانه میشین و همه دون میشین فانی در اراده خدا. وقتی زورش به خدا میرسه، وقتی دیگه میشی دلگرد محکم. خب حالا این انسان اگه قدرتمند شد، قدرتش قدرت حذف بقیه است یا قدرتش قدرتیست که خدا داده است؟ یه قدرت حذف بقیه نیست که. بعد میگه به داوودی که فانی در ما شد، عواب شد، ماه رمضانش رو خیلی حرف نزد، خیلی لغو نشنی. در روایت داریم هرچه بدبختی سردون میاد مال این است که یا لغو میشنوید یا لغو میگون. مالا یعنی چیزی که به درد نمیخوره میگون. داوودی که دائم توجه به خدا دارد، اون چه وظیفش است میگه، اون چه وظیفش است عمل کنه، خدا سه چیزش میده. یک و شدد ناملکه، قدرتی میدیم که همه میبینند و تعجب میکنند.
دو و آتینا هل حکمه، اینا رو جلساتی بعد بحث میکنیم، حکمت بهش میدیم، یعنی اونچنان شخصیتی بهش میدیم که دقیق فکر میکنه، دقیق عمل میکنه، میگن حکمت عملی و حکمت نظری. دیگه چی بهش میدیم؟ فصل الخطاب، قضاوت درست میکنه، متوجه است افراط و تفریط توی قضاوت نکنه. چطوری اینا رو بهش دادم؟ با دینداری. حالا اسلامی که ما داریم که بیشتر این کار ازش میاد، نماله بعد است دیگه. پس در واقع دارن میگن مردم داوود رو ببینید و داوود کل دنیا، یعنی حضرت محمد صلوات الله علیه و آله، را بگیری. بعد میاد سر قصه این که پیامبر این داوود به این بزرگی یه امتحانی داد و اون شد که شد، تو داوود باش ولی داوودتر باش، اصبر علی ما یقولون، صبر کن در بندگی در دینداری تا داوودت کنیم و داوودترت کنیم. وقتی همچی کسی تو این دنیا ببینید چه حالی پیدا میکنه، هیچ وقت یه همچی کسی عوامل مشکلات رابطه شو با خدا قطع میکنه، نه دیگه، پس عواب عواب میشه. آقا دعا بفرما، نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذتها مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت قلب پیامبر، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا به حقیقت پیامبر، محبت و معرفت خاندان پیامبر را در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. خدایا به حقیقت پیامبر این باقی مانده ماه شعبان را به حقیقت پیامبر برای ما اونچنان مقدر کن که برای اولیاءت مقدر می کنی. پروردگارا به حقیقت خودت، به حقیقت خودت ماه رمضان را برای ما اونچنان آبادان و مبارک کن که برای اولیاء خودت مبارک میکنی. پروردگارا به حقیقت امام زمان صاحب شبهای قد، به حقیقت امام زمان به حق اسماء حسنایت شبهای قد را برای ما آنچنان بابرکت کن که برای اولیاء خاصت بابرکت میکنی. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و پروردگارا برای ما پایدار و مبارک بدار، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و مؤید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی ما را توفیق شکر رهبری که به ما عطا فرمودی عطا بفرما. پروردگارا ما را توفیق شکر انقلاب و اسلام و ماه رمضان عطا بفرما. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.